ساعت 14 من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. در پی نتیجه رفراندوم، رهبری حزب کارگر بریتانیا با بحران سیاسی روبرو شده است. به گفته منابع سوری، در حمله هوایی روسیه و سوریه به مناطق داعش 82 نفر کشته شدند. و محمد رضا عارف خواستار تأمین امنیت محیطبانان ایران شد. در پی اعلام نتیجه رفراندوم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، رهبری حزب کارگر بریتانیا با بحران روبرو شده و برخی سران این حزب موقعیت جرمی کوربین رهبر این حزب را زیر سوال بردند. آقای کوربین در واکنش به اعتراضات درون حزبش هیلاری بن وزیر خارجه در سایه را برکنار کرد. آقای بن صبح یکشنبه گفت که اعتمادش را به رهبری آقای کوربین از دست داده و معتقد است که او بختی برای موفقیت ندارد. همزمان هیدی الکساندر وزیر بهداشت در سایه هم از مقام خود استعفا کرده است. رسانه‌های بریتانیایی میگویند انتظار می‌رود در ساعات پیش رو گروه بزرگتری از کابینه در سایه از مقام خود استعفا کنند. در مقابل سخنگوی آقای کوربین اعلام کرده که او قصد ندارد از رهبری حزب کارگر کناره‌گیری کند. حزب کارگر در حال حاضر اقلیت کرسی‌های پارلمان بریتانیا را در اختیار دارد و جرمی کوربین به عنوان رهبر این حزب نقش رهبر اپوزیسیون را در پارلمان بر عهده دارد. به گفته گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه، در جریان حملات هوایی نیروهای روسیه و سوریه به مناطق تحت سلطه گروه خلافت اسلامی یا داعش، دست کم 82 نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش، دست کم 52 نفر از کشته شدگان این حملات که در جنوب شرقی دیرالزور رخ داده غیر نظامی بودند. جنگنده های روس از سپتامبر سال 2015 در حمایت از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حملاتی در این کشور انجام می‌دهند. گروه خلافت اسلامی یا داعش کنترل 60% شهر دیرالزور را در دست دارد. این شهر مرکز استانی به همین نام است که در همسایگی استان رقه قرار دارد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه کشته شدن سه محیطبان به دست شکارچیان را تسلیت گفت و خواستار تامین امنیت محیطبانان شد. آقای عارف در متنی که در اینستاگرام خود منتشر کرده نوشته که با تداوم وضعیت موجود این آخرین بار نخواهد بود که محیطبانان به دست شکارچیان کشته شوند. این نماینده مجلس از سازمان‌های مسئول خواست است که با مسئله حمل اسلحه غیرمجاز برخورد کنند. در یک هفته اخیر سه محیطبان در استانهای فارس و هرمزگان به دست شکارچیان کشته شدند. در این باره در همین بخش خبری گزارشی خواهیم شنید. کنسولگری عربستان سعودی در اربیل حمایت از مخالفان ایرانی و فرستادن آنها به داخل کشور برای انجام عملیات تروریستی را تکذیب کرد. به گزارش وبسایت کردستان 24 در بیانیه کنسولگری عربستان در اربیل آمده که اتهام‌های منتشر شده در رسانه‌های ایرانی بی‌پایه‌اند. روز جمعه هفته گذشته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود عربستان را متهم کرد که از طریق کنسولگری‌اش در اربیل دو گروه مسلح به ایران فرستاده. آقای رضایی نوشته بود که همه اعضای این گروه به گفته او تروریستی در ایران کشته شدند. در بیانیه کنسولگری عربستان نامی از محسن رضایی برده نشده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اقدام حکومت بحرین در سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم را نشانه بلاهت حاکمان بحرین خواند. آقای خامنه ای روز شنبه با اشاره به اینکه شیخ عیسی قاسم مخالفان حکومت را از حرکات تند و مسلحانه منع می‌کرد، اقدام اخیر دولت بحرین را برداشتن مانع از مقابل جوانان حماسی و پرشور برای انجام هر اقدامی توصیف کرد. دولت بحرین با متهم کردن شیخ عیسی قاسم به تشویق فرقه‌گرایی و خشونت در این کشور از او سلب تابعیت کرده است. تنها دو روز بعد از خروج بحث برانگیز بریتانیا از اتحادیه اروپا، هنوز این موضوع و تبعات آن یکی از مهمترین مسائل هر دو طرف این ماجرا محسوب می شود. پیچیدگی روند خروج که مستلزم بازنگری تعداد بیشماری از قراردادها و قوانین امضا شده است، کاری دشوار تلقی می شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه خواستار آن شد که مذاکراتی هوشیارانه و منطقی بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گیرد. در روزی که وزیران امور خارجه 6 کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا بر خروج هرچه سریعتر بریتانیا از اتحادیه اروپا پس از همه پرسی خروج تاکید کردند، رویترز نوشته است که لحن خانم مرکل در این باره آشتی جویانه تر بوده است. او گفته است که مذاکرات در این باره باید در فضای خوب و کاری دنبال شود و تأکید کرده که بریتانیا شریکی نزدیک خواهد ماند که به لحاظ اقتصادی به اتحادیه اروپا پیوند خورده است. صدر اعظم آلمان همچنین اضافه کرده که برای آغاز روند خروج بریتانیا شتابی در کار نیست. خانم مرکل تأکید کرده درست است که این روند نباید سالها طول بکشد، اما وی بر سر زمانبندی کوتاه آن پافشاری نخواهد کرد. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، ضمن تشریح موقعیت فعلی بریتانیا و اتحادیه اروپا به بیان تبعاتی می‌پردازد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رقم می‌زند.
این مسئله‌ای که اتفاق افتاده هم برای انگلستان و هم برای اتحادیه اروپا بدی و امکان اتفاقات دیگه هم هستش، برای اینکه هم یک حالت عدم اطمینان ایجاد کرده، هم اینکه این احتمال وجود داره که بعضی کشورهای دیگه اروپایی هم تصمیم بگیرن که از این اتحادیه اروپا خارج بشن. ممکنه فرضاً سوئد یا کشورهای دیگه فکر کنن که خب ما هم بایستی بیایم بیرون، چرا درگیر یک همچین ماجرایی باشیم و بایستی هم پناهندگان رو قبول کنیم، هم مثلا وام‌های یونان یا دیگران رو پرداخت بکنیم. بنابراین در مجموع برآوردی که برخی از کارشناسان می‌کنند این است که برای اتحادیه اروپا بدتر از انگلستان خواهد بود.
در همین حال تنها دو روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد، تا نخستین ساعت بامداد یک شنبه نزدیک به 3 میلیون نفر با امضای عریضه ای آنلاین خواستار برگزاری دوباره همه پرسی عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا شدند. بر اساس قوانین بریتانیا، دولت این کشور موظف است به هر عریضه‌ای که بیش از 10,000 امضا داشته باشد پاسخ دهد و چنانچه امضاهای عریضه‌ای به بیش از 100,000 برسد، درخواست این عریضه می‌تواند در نشست پارلمان به بحث گذاشته شود. در واکنشی دیگر به نتایج همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، وزیر اول اسکاتلند اعلام کرد که دولت محلی اقداماتی را برای حفظ عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا آغاز می‌کند و برای همه‌پرسی احتمالی آماده می‌شود. نیکولا استرجن، وزیر اول اسکاتلند، روز شنبه به خبرنگاران گفت که مصمم به انجام اقدامی وحدت بخش در سراسر اسکاتلند است و اضافه کرد که این اقدام ممکن است شامل رأی‌گیری دوباره در مورد استقلال این منطقه از بریتانیا باشد. وزیر اول اسکاتلند بار دیگر تأکید کرد که پیشنهاد همه‌پرسی استقلال می‌تواند در دستور کار باشد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند، معتقد است وضعیت پیش آمده به گونه ای نیست که جدایی اسکاتلند از بریتانیا به این آسانی ها باشد.
مردم اسکاتلند البته 62% به باقی موندن در جامعه اروپا رأی دادن که وضعیت موجود خلاف خواسته اونهاست، ولی تصور این که در یک اقدام تازه یک خانه تکانی بزرگتر برای اسکاتلند در فاصله کوتاهی پیش بیاد بعد از جدا شدن از جامعه اروپا، نوعی احساس ترس نزد مردم اسکاتلند ایجاد میکنه. به علاوه زمانی که رفراندوم قبلی برگزار شد قیمت نفت بالای 100 دلار در بشکه بود، در حالی که حالا قیمت نفت به کمتر از 50 دلار رسیده و هدایت کردن اقتصاد اسکاتلند بدون کمک دولت مرکزی بسیار دشواره.
در همه پرسی روز پنجشنبه گذشته بریتانیا، 51.9% مردم به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1% آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
گزارش بود از شاهین بشیری از آخرین واکنش‌ها به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. شما درباره آخرین خبرها در این باره میتونید در بخش‌های بعدی خبری هم باز بشنوید. مرتب شما را از آخرین اطلاعات در این زمینه مطلع خواهیم کرد. در وبسایت رادیو فردا میتونید بیشتر در این باره بخونید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. مولانا شاعری ایرانی است، افغان یا اهل ترکیه؟
شعری که مولانا میگه به فارسی، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان.
میراثدار حوزه تمدنی ایران کجاست؟
باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره.
در گفتگو با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
ساعت 14:09 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. همونطور که در خبرها شنیدید، در کمتر از 2 روز 3 محیطبان در 2 استان در ایران در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند. بر اساس قانون اگر 1 محیطبان در زمان انجام ماموریت شکارچیان غیر مجاز را به قتل برساند، احتمالاً با مجازات قصاص روبرو می شود. موضوعی که انتقادهای زیادی را بین طرفداران حفاظت محیط زیست کشور برانگیخته است. آزاده اسدی گزارش می دهد.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن 2 محیطبان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که 1 محیطبان دیگر هم در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس به آنها پیوست. محمد دهقانی 35 ساله همان که در عکسایش با لباس خاکی محیطبانی در حال شیر دادن به آهوبره نحیفی با شیشه شیر است، در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن‌ها و اسلحه هایشان دزدیده شد و قاتلان فرار کردند. قاتلان 2 محیطبان هرمزگان که پدر و پسر شکارچی بودند بازداشت شدند. محیطبان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از 1 روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. اونطور که آمارها نشان می‌دهد، در 30 سال گذشته نزدیک به 120 محیطبان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچیان شدند. چند نفر در زندان‌ها به سر می‌برند و چند نفر هم منتظر اجرای حکم اعدام یا پرداخت دیه هستند. اینها آمار و خبرهایی است که رسانه‌ای می‌شود. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست می‌گویند تا امروز درجه 2700 محیطبان در کشور تعیین شده است. تعداد محدودی محیطبان که با کشته و زندانی شدنشان کم و کمتر می‌شوند. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی برای کسب درآمد از راه شکار باقی گذاشته و دست محیطبانان را بسته است. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیطبان یا شکاربان سابق در مورد این نقص می‌گوید:
ما اسلحه رو در اختیار محیطبان میگذاریم و بعد ازش هم انتظار داریم که این اسلحه رو به کار ببره، ولی در یه دادگاه عادی چون میبینن ضوابط به کار بری اسلحه مانند 3 بار ایستادن و شلیک هوایی و اخطار مجدد و بالاخره شلیک به کمر به پایین رعایت نشده، یکی از این هم که رعایت نشه این محکوم به اعدام میشه. لذا بنده تصور میکنم حمایت از اینها متاسفانه ناقص هست.
حمید رضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست، در خرداد ماه اعلام کرد در دوره‌های آموزشی محیطبانی تیراندازی ممنوع اعلام شده است. به گفته او در قانون به کارگیری سلاح استفاده از اسلحه و تیراندازی فقط زمانی جایز است که جان محیطبان در خطر باشد و صرفاً برای حفاظت از جانش از سلاح استفاده کند. آن هم محیطبان‌هایی که گاهی در گزارش‌های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات هستند که برخی از حیوانات آنها را خانواده خود می‌دانند.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیطبانی رو که شما میبینید که الان با هم احساسات رد و بدل میکنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با این که این قاطی حیات وحش است، به محضی که این همکار ما میاد توی منطقه و صدا میکنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلا فاصله میاد پایین.
با این حال فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته است گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیطبان سالها از آن حفاظت کرده باعث می شود محیطبان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساسات تصمیم بگیرد. به گفته او این یگان 5000 نیرو کم دارد و به جای اینکه نیروها بر اساس قانون 10 شبانه روز کار کنند، 18 شبانه روز کار می کنند. امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیطبانی و اسلحه هم یکی دیگر از مسائلی است که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها دارد. سال گذشته محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، در گزارش تلویزیونی اعلام کرد از معدود امکانات تازه‌ای که در اختیار محیطبانان قرار می‌گیرد، تعداد محدودی اسب خواهد بود.
یک سریه که در سازمان حفاظت محیط زیست مصوب شد، استفاده از اسب برای عبور از معابر صعب العبور هستش که شاید ماشین نتونه به لات عرض معبر از اون عبور کنه.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان استانی کشته شدن این محیطبانان را محکوم کرده و گفتند نمیگذارند خون آنها پایمال شود. نمایندگان مجلس بعد از این درگیری‌های مسلحانه و کشته شدن محیطبانان گفتند جرائم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کند که هزینه سنگینی برای متخلفان داشته باشد.
گزارش آزاده اسدی پایان دهنده این بخش خبری بود. فراموش نکنید که نظر خودتون رو در مورد کشته شدن محیطبانان با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.